ساعت 8 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به مرز 30,000 تن رسید. یک افسر مرزبانی ایران در درگیری با قاچاقچیان در آب‌های قشم کشته شد. و با توجه به سیاست‌های روسیه، دولت سوئد بودجه نظامی خود را 40% افزایش می‌دهد. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری در کنار شما. بنابر اعلام سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، شمار مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران به مرز 30,000 تن رسیده است.
دیده متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 265 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 29,870 نفر رسیدن.
خانم لاری همچنین با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت اخیر را نیز بیش از 4,500 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه درباره افزایش میزان ابتلای خانوادگی در ایران نیز هشدار داد و گفت در خانه ماندن یک ضرورت اساسی است. تا کنون بیش از 500,000 مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده که وزارت بهداشت میگوید حدود 420,000 تن از آنها بهبود یافتند. فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت یکی از افسران مرزبانی قشم در درگیری با قاچاقچیان در آب‌های لافت این شهرستان کشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این ستوان یکم مرزبانی در تعقیب و گریز با قاچاقچیان در اثر برخورد با قایق قاچاقچیان به شدت زخمی شد، اما قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد. فرمانده مرزبانی هرمزگان گفت افسری که کشته شده 18 سال سابقه خدمت داشت و از اهالی رودخانه از توابع استان هرمزگان است. شهرستان قشم شامل جزایر قشم، لارک و هنگام در میان آب‌های خلیج فارس است. سوئد اعلام کرد برای افزایش توان نظامی خود به دلیل اوضاع تنش‌آلود ناشی از اقدامات روسیه در اروپا، بودجه نظامیش را ظرف 4 سال آینده 40% افزایش می‌دهد و شمار نیروهای مسلح خود را از 60,000 نفر به 90,000 نفر می‌رساند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع سوئد با اشاره به تجاوز روسیه به اوکراین و گرجستان گفت حمله احتمالی به سوئد را نمیتوان منتفی دانست. او گفت 40% افزایش بودجه نظامی از دهه 1950 تا کنون بی سابقه بوده است. دولت سوئد پس از پایان جنگ سرد بودجه نظامی خود را به طور چشمگیری کاهش داده بود. و در واکنش به خبر کشف 19 دستگاه کامیون حامل داروی قاچاق از ایران به عراق، مشاور وزیر بهداشت گفت این داروها از داروخانه ها خریداری شده است. علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت، به خبرگزاری رکنا گفته است داروهایی که در ایران بدون نسخه ارائه می شوند در کشورهای دیگر با قیمتهای بالایی خریداری می شود. به گفته آقای وهاب‌زاده بعید است که این محموله حاوی دارو برای بیماری‌های خاص باشد، چرا که به گفته او داروهای خاص در ایران طبق مقررات ویژه‌ای ارائه می‌شوند. جمعی از مدال‌آوران، ملی‌پوشان سابق و چهره‌های سرشناس ورزشی و غیر ورزشی خواهان محرومیت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های بین‌المللی در عرصه ورزش شدند. در همین زمینه دیدگاه مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، رو بشنوید.
جمعی از قهرمانان مدال‌آور، زن و مرد، ملی‌پوشان در رشته‌های تیمی و انفرادی از نسل‌های مختلف، یعنی حتی مثلا تونیا ولی‌اغلی که عضو تیم ملی شنای زنان بوده پیش از انقلاب اسلامی در بازی‌های آسیایی تهران، یعنی اصلا آخرین دوره بازی‌های آسیایی که زنان ایرانی در شنا مشارکت داشتن و عضو اون تیم بوده، تا قهرمانان نسل جدید مثل شیوا امینی، بازیکن تیم ملی فوتسال زنان، و سوده لشکری از تیم کریکت، سردار پاشایی، قهرمان کشتی فرنگی جوانان جان، بسیار پرتعدادن و بی سابقه است، اینکه جمعی گرده هم بیان و صحبت اونها مشابه همدیگه است. عنوان کمپینشون هم گذاشتن اتحاد برای نوید، یعنی در پی اعدام نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار اونا گرده هم اومدن و معتقدن که جمهوری اسلامی به قواعد ورزشی در دنیای حرفه‌ای ورزش پابند نیست و هیچ صحبت و مذاکره‌ای رو هم نمیپذیره مگر زبان فشار بین المللی، و به همین خاطر اونا تصمیم گرفتن از این طریق حتی چه بسا شاید به موفقیت هم نرسن، محرومیتی هم در کار نباشه برای ورزش ایران، اما صدای اونها شنیده بشه. چهره‌های فرهنگی، سیاسی، فعالان مدنی، جنبش حقوق زنان، از خانم شیرین عبادی که خب برنده جایزه صلح نوبل بوده، بهمن قبادی کارگردان سینما که البته سوابقی هم در ورزش کشتی داره، نازنین بنیادی، خانم فاطمه سپهری و چهره‌های دیگری که اونا هم در واقع نقطه مشترک همه این افراد، یعنی ورزشی و غیر ورزشی، اینه که مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران هستن و همگی بر این باورن که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره مگر اینکه به خاطر خود ورزشکاران ایرانی که اونها هم در رنجن، در مضیقن، و در پیام‌های ویدیویی که منتشر کردن، یعنی همه این افراد پیام‌های ویدیویی یک دقیقه‌ای تا دو دقیقه‌ای رو منتشر کردن و میگن که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، یا باید با هم باشیم یا یکی یکی کشته بشیم، و به این طریق دارن صحبت خودشون رو منعکس میکنن و البته به شکل منسجم برای اولین بار و گروهی. خب مدیریت این کمپین هم مسیح علی نژاد به عهده داره که پیشتر کمپین های اعتراضی موفقی رو تونسته تدارک ببینه، با اون تجربه حالا در عرصه ورزش داره این کار رو انجام میده. تا این لحظه عجم مسئولین ورزشی هم غلام حسین زمان‌آبادی، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال، صرفا به این اشاره کرده که این افراد مروج برهنگی هستند و به این طریق در واقع به اونها حمله کرده. جالبه اون چه که میشنویم از طریق خبرنگاران ورزشی و ورزشگاه اینه که مقامات ورزشی خودشون هم چه بسا بعدشون نمیاد که فعالیت‌های بین‌المللی ورزش ایران متوقف بشه به دلیل بحران بسیار بی سابقه و جدی اقتصادی. همین که می‌خونیم و می‌بینیم مثلا برای المپیک 2 میلیون دلار حداقل نیاز داره کمیته المپیک ایران، برای پرواز تیم ملی فوتبال فدراسیون فوتبال مشکل مالی داره، و خود ویروس کرونا باعث شد که این مسئله تا حدودی فعلا کم رنگ باشه، چون فعالیت بین المللی نیست، پروازی نیست، سفری نیست و مشکلات مالی دیده نمیشه. اما با از سر گرفته شدن رقابت‌های بین المللی و برون‌مرزی، ورزش ایران با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجه خواهد بود. فدراسیون‌ها به شکل واضح دارن میگن ما پول نداریم، و به همین خاطر گفته میشه که چه بسا مقامات ورزش ایران هم بعدشون نیاد که این کمپین به نتیجه برسه و اصلا دیگه فعالیت بین المللی پیش روی ورزش کشور نباشه.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش در دانمارک. به دنبال اصابت 10 راکت دیگر از جنگ قره‌باغ به روستاهای خدافرین در استان آذربایجان شرقی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت در صورت تکرار جمهوری اسلامی بی تفاوت نخواهد ماند. بنابراین گزارش از آغاز درگیری در منطقه قره‌باغ کوهستانی بیش از 50 گلوله راکت و خمپاره به روستاهای خدافرین اصابت کرده است. درگیری‌های تازه میان دو کشور در شرایطی آغاز شده که پیشتر پس از مذاکره میان وزیران خارجه دو کشور در مسکو طرفین بر سر آتش بس توافق کرده بودند. در همین باره بشنویم دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند.
خب این آتش بس قرار نبود که آتش بس پایداری باشه. آتش بسی بود انسان دوستانه به زعمی، و قرار بود حیثیتی برای روسیه دست و پا کنه، به خاطر اینکه روسیه عملا موضع انفعالی گرفته بود از آغاز این رودررویی. همیشه گمان هم می رفت که در حقیقت آذربایجان و ارمنستان همچنان تلاش کنن که به نوعی خواستای خودشون رو پیش از اینکه به پای میز مذاکره بنشینن مطرح کنن. آذربایجان در حال حاضر دست و بالا رو داره و نمیخواد به سادگی این دستاوردهایی که در 2 هفته گذشته به دست آورده و به اعتباری میگه 44 منطقه مسکونی رو از ارمنستان پس گرفته از دست بده. بنابراین در چنین موضع برتری که آذربایجان داره نمیخواد به راحتی در حقیقت این آتش بس رو رعایت کنه. از سوی دیگه ارمنستان هم گمان میکنه که در موضع بسیار بسیار دفاعی قرار گرفته و اگر در این موضع دفاعی آتش بس رو بپذیره باید تن بده بده به تمام آن دستاوردهایی که در 30 سال گذشته برای خودش دست و پا کرده. گمان نمی کنم که گزینه نظامی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران باشه. جمهوری اسلامی هم با آذربایجان هم با ارمنستان رابطه نزدیکی داره و تلاش میکنه که یک موضع در حقیقت بی‌طرفانه در این جنگ اتخاذ بکنه. اما آنچه که گفتنیه شاید در عرصه دیپلماتیک شاید به اون اشاره کنم، اینکه آقای ظریف یک ملاقاتی داشت با آقای جیهون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان و در اونجا اشاره کرد که ایران در پی یک ابتکار منطقه‌ایه که ترکیه و روسیه هم حضور داشته باشن و به نوعی این قراری که مکمل اون سازوکار مینسک باشه. خب اگر این در حقیقت طرح ایران که ترکیه هم بدش نمیاد عملی بشه، ترکیه و روسیه دست و بالا رو پیدا میکنن و هر دو به خاطر نفوذی که دارن و به خاطر قدرتی که دارن برای خودشون دست و پا میکنن در قفقاز جنوبی، میتونن راه حلی رو در حقیقت ارائه بدن که این پسند و خورند وضعیت ایران و سیاست خارجی ایران و این منطقه بحرانی باشه.
تورج اتابکی بود، استاد دانشگاه در هلند. برای بررسی مناسبات اقتصادی میان جمهوری اسلامی و آلمان، بعد از ظهر سه‌شنبه همایشی در فرانکفورت از سوی کانون بانک‌های ایرانی در اروپا برگزار شد. در حالی که این گردهمایی اقتصادی جریان داشت، تظاهراتی هم از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام و شماری از خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی برپا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 7 ماه و اندی از ممنوعیت پرواز خطوط هوایی ایران، دولت آلمان موافقت کرد پرواز محدود شرکت هواپیمایی ملی ایران هما بار دیگر از سر گرفته شود. دلیل اصلی این ممنوعیت باز می‌گردد به اواسط اسفند ماه سال پیش که شیوع ویروس کرونا در دنیا رو به گسترش گذاشت و کشورهای اروپایی از جمله آلمان پرواز مجاز شرکت‌های هواپیمایی ایران از جمله ایرانر به فرودگاه‌های این کشور را ممنوع اعلام کرد. سه هفته پیش اما ینس شپان وزیر بهداشت آلمان با صدور حکمی ممنوعیت تمام پروازها از کشورهای پرخطر کرونا از جمله ایران را از میان برداشت. بر پایه مقررات تازه آلمان، تمام مسافرانی که از کشورهای پرخطر و مسئله دار کرونا از جمله ایران پا به فرودگاه‌های آلمان بگذارند، می‌بایستی پس از انجام تست کرونا 2 هفته‌ای را هم به نوشته هفته‌نامه شپیگل در قرنطینه سپری کنند. از طرفی پرواز از ایران به آلمان در حالی صورت گرفته که مؤسسه بهداشتی روبرت کوخ که همه روزه بر وضعیت و روند ویروس کرونا در آلمان نظارت دارد، جمهوری اسلامی را در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار داده. بر پایه تصمیم آلمان، شرکت هواپیمایی ملی ایران هما به عنوان پرپیشینه ترین خطوط هوایی که سالیان دراز از تهران به فرانکفورت، هامبورگ و کلن پرواز می کرد، ابتدا اجازه یافت تنها به شهر فرانکفورت پرواز کند. پس از گذشت 2 هفته خبر رسید که این شرکت هوایی می تواند از هفته آینده به شهرهای بزرگ هامبورگ و کلن هم پرواز کند. به گفته مدیر روابط عمومی شرکت هوایی هما، پرواز میان تهران هامبورگ ابتدا از دوشنبه آینده شروع می شود، ولی پس از آن پرواز به هامبورگ همیشه روزهای سه‌شنبه هر هفته انجام می شود. پرواز ایرانیر از تهران به کلن هم از 9 آبان ماه از سر گرفته می شود. به نوشته روزنامه ها، پروازها از تهران به 3 شهر یاد شده با رعایت پروتکل های بهداشتی مورد توافق ایران و آلمان صورت می گیرد. از طرفی در پی سقوط هواپیمای اوکراینی توسط 2 فروند موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران در 9 ماه پیش که 176 مسافر و سرنشین این هواپیما در دم جان باختند، اکثر شرکت‌های هواپیمایی خارجی پروازهای خود به ایران را به حال تعلیق درآوردند و به دنبال آن شیوع ویروس کرونا هم سبب شد این تعلیق ادامه یابد. یکی از این شرکت‌های هوایی لوفتانزای آلمانی است که قرار بود ماه پیش پروازش به ایران را از سر گیرد، ولی برای 2 بار پرواز خود را به بعد موکول کرد. در این میان شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از لوفتانزا خواستند از سرگیری پروازهایش به ایران را به شرط و شروطی گره زند. شهرام میریان، رادیو فردا.